کن که حرفهای ما از جنس بهار باشد، بگذاریم تأثیر مثبت بگذاریم و حضور ما در همه جا همراه با رویش و تراوت باشد. خدایا، همانگونه که باران باعث تراوت و سرسبزی می شود، کاری کن که ما با لبخند و خوشدلی بذرهای مهربانی را در دلها سبز کنیم. فرازی از مناجات دکتر شهید مصطفی چمران را تقدیمتان می کنیم که میگه: خدایا، از تو می خواهم که طبع ما را آنقدر بلند کنی که در برابر هیچ چیز جز تو تسلیم نشویم. دنیا ما را نفریبد، خودخواهی ما را کور نکند، سیاهی گناه و فساد و تهمت و دروغ و غیبت قلبهای ما را تیره و تار ننماید. خدایا، و ما آنقدر ظرفیت بده که در برابر پیروزی ها سرمست و مغرور نشویم. خدایا، و من آنقدر توان ده که کوچکی و بیچارگی خیش را فراموش نکنم و در برابر عظمت تو خود را نبینم. عزیزان، از خوشبختی ما ایست که کتاب آسمانی قرآن را داریم، کتابی که بیشتر از ما دیگران، یعنی کسانی که غیر مسلمان هستن، از او بهره میگیرن. قرآن و متون دینی به ما نقشه گنج را نشان میدن، اما ما کمتر به دنبالش میریم. این دیگران هستن که با ساختن مدرن ترین تجهیزات و اکتشافات تازه در کهکشان ها میپردازن و به دنبال شناخت بیشتر جهان هستن، اما مسلمان ها با وجود توصیه های فراوانی که به اندوختن علم و دانش شدند، از قافله علم عقب ماندن. تدبر در قرآن ما را به تدبر در دنیا و جهان اطراف ما وامی دارد. پای صحبت های حجت الاسلام و المسلمین سید علی محسنی میشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. خداوند همه ما را از برکات و فیوضات این ماه عزیز بهره‌مند سازد. در خدمت شما هستیم با هفتمین آیه شریفه قرآن کریم. امروز آیه دوم سوره مبارکه بقره را برای شما بزرگواران، شنوندگان قرآنی و مؤمنان روزه‌دار انتخاب کردم. خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. هیچ گونه شک و تردیدی نیست که این کتاب از طرف خدای متعال هست و مایه هدایت برای متقین و پرهیزگاران. نکته مهمی که در این آیه شریفه وجود دارد و شاید این سوال برای خیلی ها ایجاد شود که مگر قرآن کریم برای هدایت همه انسان‌ها نازل نشده، پس چرا خدای متعال در این آیه شریفه می‌فرماید این قرآن فقط انسان‌های متقی و پرهیزگار را هدایت می‌کنه، انسان‌های کافر و منافق و منکر و ملحد را بهره‌ای از قرآن نیست؟ پاسخ آن است که قرآن برای هدایت عموم انسان‌ها نازل شده، اما انسان‌هایی که کافر و منافق و منکر و ملحد هستند، اینها خودشون کار کردن که نمیتوانن از هدایت و راهنمایی قرآن کریم بهره‌مند شوند. و عنوان مثال عرض کنم خدمت شما، ببینید که یک آب سرد و گوارا برای انسان سالم باعث تقویت نیرو و تراوت، شادابی و سلامتی او میشه، ولی انسانی که بیمار و مریض هست، این آب نه تنها مفید نیست و نمیتواند استفاده کند، بلکه برایش ضرر داره و بیماریش را هم تشدید میکنه. یا مثلا یک میوه شیرین و آبدار برای انسان سالم باعث تقویت او میشه، اما انسانی که مریضه نمیتونه از این میوه استفاده کنه. یا مثلا یک غذای لذیذ و گوارا باعث رشد و تقویت انسان سالم میشه، ولی انسانی که مریضه نمیتونه از این غذا استفاده کنه. پس آب سرد و گوارا و میوه شیرین و طعام لذیذ هیچ مشکلی ندارد برای تقویت و رشد و تراوت و شادابی و سلامتی انسان، اما انسانی که مریضه نمیتونه از اینها استفاده کنه. از قرآن کریم هم کسانی که سالم هستند و دارای این 5 تا ویژگی هستند میتوانند استفاده کنند، که خدای متعال در همین آیه مبارکه ادامهش در سوره بقره بفرماید کسانی که این 5 تا ویژگی را داشته باشند میتوانند از قرآن و از هدایتش بهره ببرند. یکی ایمان به غیب داشته باشند، دوم اهل نماز باشند، سوم اهل انفاق باشند و چهارم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم و پیامبران الهی و پیشوایان معصوم ایمان آورده باشند، پنجم هم به جهان آخرت و روز قیامت ایمان داشته باشد. اگر کسی از نظر روانی سالم بود و این 5 تا ویژگی را داشت میتواند از هدایت و راهنمایی قرآن کریم بهره‌مند شود. اما اگر کسی بیماری های روانی داشت، مثل بیماری کبر و خودخواهی، حسادت، حرص، بیماری ظلم و ستم، بیماری کفر و نفاق و الحاد و عناد و لجاج، او هرگز نمیتواند از هدایت قرآن بهره‌مند شود، چون قرآن کریم به قول مولوی مثل تناب هست. بعضی ها با تناب از قعر چاه خود را نجات میدن، بیرون میکشن، و بعضی ها متاسفانه با تناب به ته چاه و قعر چاه میرون. مولوی چقدر زیبا در این رابطه میگوید: چون که از قرآن بسی گمراه شدن، زندسن قومی درون چاه شدن. مررسن را نیست جرم ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. تناب که گناهی ندارد، تو بد استفاده کردی از تناب. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را از بندگان متقین خودش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
خب دوستان عزیز، وقت برنامه ما به پایان رسید. دوباره یادآوری میکنم خدمتتان که فردا آخرین برنامه ما در سال 1402 هست. یک مقدار ویژه‌تر هست برنامه ما، چون شب عید هم هست. انشالله که شنونده باشین. با شما دوستان خوب خود خدافیزی میکنیم. در پناه الطاف خداوند ساعات و دقایق عمرتان به نیکی و خوشی بگذرم. خدا نم.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره، دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات زیبای افطار برنامه دعوت را آماده کردیم که تقدیمتان میکنیم. شما روزداران عزیز، التماس دعای خیر داریم از همه شما سروران گرامی. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین.
دعوتید و بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما که بیقراران عاشقید. شما مهمانان خانه کبریایی معشوق. یکی از الطاف بزرگ خداوند با ما این است که بدون توجه به گناهان و معصیت هایی که کردیم با ما اجازه میده که همراهش گپ بزنیم، صحبت کنیم. خداوند نعمت های زیادی با ما ارزانی داشته که اگر جن و انس جمع شوند و بخواهند تنها نعمت هایی را که خدا به یک بنده عطا کرده شماره کنند نمیتانند. در چنین حالی بنده ای که غرق در نعمت است با خالق خود مخالفت می کند، اوامرش نادیده می گیره یا آنچه را که از آن نهی کرده مرتکب می شه. درست مثلی که شما در طول سالیان دراز در حق یکی از دوستانتان از هیچ محبتی کوتاهی نکنین و در حد امکان او را یاری کنین، اما بعد از چندی او نه تنها بر خدمات و زحمات شما ارزشی قائل نشوه، بلکه به هر بهانه با شما دشمنی و مخالفت کنه. مسلماً ما انسان‌ها با دیدن چنین رفتاری رشته دوستی را پاره می‌کنیم. اما خدای مهربان نه تنها بنده عاصی و گناهکار از خود دور نمی‌کنه، نمی‌رانه، بلکه توفیق دعا و مناجات هم به او می‌ده تا در سختی‌ها باز هم او را بخوانه.
من یجیب المستقر از آدام یکشوز من یجیب المستقر از آدام یکشوز من یجیب المستقر از آدام یکشوز. دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان.
اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه و جنبنی فیه من هفواته و آثامه و رزقنی فیه ذکرک بدوامه بتوفیقک یا هادی المضلین.
ای خدا در این روز بر روزه و اقامه نماز یاری کن و از لغزش ها و گناهان دور ساز و ذکر دائم نصیبم فرما به حق توفیقت ای راه نمای گمراهان.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب با افق برخی از شهرهای افغانستان. کابل ساعت 8:21:12. جلال آباد ساعت 8:16:08. زرنج ساعت 8:49:55. فیض‌آباد ساعت 8:16:15. قندهار ساعت 8:34:31. هرات ساعت 8:49:09. مزار شریف ساعت 8:29:59. بامیان ساعت 8:26:45. با سفره‌ای با گستردگی بهشت دعوتید. لطفاً خود را تماشا کنید. اینک ماه شده اید. دست‌هایتان از ابرها گذشته به آسمان رسیده است.
امر کن ای عشق تا به سرایم، نزد تو مهمان مستمرایم. از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز مفتخرایم.
نشانی کمی پیش از اذان مغرب، با سینه‌ای بی‌تاب کنار سفره‌های افطار. ما مشق عشق داریم بالاتر از آسمان، محله فرشتگان، نبش ما ایستگاه جانان. دعوت
تو و جانان، تو و جریان، تو و خواهان منم. آن تو و کیهان، تو و بنیان، تو و حیران منم. دل تو و حاصل، تو و ساحل، تو و مایل منم. کل دلایل، تو و کامل، تو و غافل منم. جان تو و جانان، تو و جریان، تو و خواهان منم. آن تو و کیهان، تو و بنیان، تو و حیران منم. دل تو و حاصل، تو و ساحل، تو و مایل منم. کل دلایل، تو و کامل، تو و غافل منم. دلبرم جانانم، خانه‌ات مهمانم. روز و شب میگردم دور تو ای جانم. دلبرم جانانم، خانه‌ات مهمانم. روز و شب میگردم دور تو ای جانم.
هر کسی نسبت به فراخور استعدادش خداوند میشناسه و با او ایمان میاره، اما این شناخت ناقص بوده و محدود به فهم فرد است. لذا بهترین راه شناخت خداوند، معرفی خداوند متعال از خود است که این معرفی به بهترین صورت در قرآن انجام شده و از طریق انبیا و اولیای الهی که به منبع وحی متصل هستند به ما رسیده. چنان که امام هادی علیه السلام که به سرچشمه توحید متصل بوده در تبیین صفات خداوند می‌فرماید: خداوند متعال توصیف نشود جز بدان چه خود وصف کرده. و چگونه توصیف می شود آن وجودی که حواس مخلوقات از درکش ناتوان است و اوهام و خیالات به آن نمی رسند و تصور و اندیشه ها به حقیقتش آگاه نمی گردند و در افق نگاه چشم ها نگنجد. او با همه نزدیکی دور است و با همه دوریش نزدیک. چگونگی را پدید آورد و خودش چگونه نیست؟ مکان را آفرید ولی خود مکانی ندارد و از چگونگی و مکان داشتن جداست. یگانه هست و بی همتا، با شکوه هست و نام ها و اسماش همه مقدسند و پاک. لذا اگر توصیف خداوند متعال از طریق اولیای الهی و خاندان پاک پیامبر نبود، بشر با عقل و علم محدود خیش توانایی راهیابی و شناخت صفات الهی را نداشت. دعوتید به شنیدن و اندیشیدن پای صحبت‌های حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که روزه میگیره یقینا خدا باور است و اعتقاد به معاد داره و اعتقاد به پاداش داره، پاداش الهی داره، به همین خاطر روزه میگیره. و الا اگر نباشد این ایمان قاطع او نمیتونه روزه بگیره. و کسانی هم که انفاق میکنه، انفاق هم باید خدایی باشه، نه به خاطر جلب رحمت خدا و نه به خاطر ترس از جهنم. همون جمله‌ای که امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود، من تو را عبادت نمی‌کنم به خاطر ترس از جهنم، چون این عبادت عبادت غلامان است. من تو را عبادت نمی‌کنم به خاطر به دست آوردن بهشت، چون این نوع عبادت عبادت تاجران است، تلاش میکنه که سود بیشتر بیاره. من تو را عبادت میکنم به خاطر اینکه شایسته عبادت یافتم. من میدونم تو لیاقت اون را داری که ما در برابر تو بیستیم و خضوع و خشوع کنیم. پس عبادت کردن در صورت ثواب داره که فقط به خاطر مقام ذات ربوبی باشه، او میتونه واقعا ما رو به صلاح و فلاح برسانه. و الا اگر ما به خاطر ترسی از بهشت، البته اینم خوبه که آدم آرزوی رفتن به بهشت رو داشته باشه به خاطر اینکه گرفتار عذاب نشه، گرفتار جهنم نشه، ولی اون چی که امیرالمؤمنین به عنوان فلسفه عبادت بیان میکنه اینه که عبادت باید عبادت احرار باشه. احرار یعنی خدا رو به خاطر لیاقت و شایستگی خودش در نظر بگیره و عبادت کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همه از خدا این، به سوی خدا برویم.
ربنا خير الراحمين.
دلشوره دارد دلم،
دلشوره دارد دلم،
شوق دارد دلم،
شوق دارد،
شور دارد. باید چشمهایم را ببندم، باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
گر بندم این بسر را ور بگسلم نظر را، از دل گسسته از تو کجا گریزم؟
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. برو در خونه خدا، برو در خونه خدا، مردم همه فقیرن، انتم الفقراء الى الله، الله هو الغنی الحمید. در خونه کریم و بل کردی کجا میری؟
عدک یرجو لطفك یا رب و سعفوك، عدک یرجو لطفك یا رب و سعفوك، یا ربی یا رب، یا ربی عفوك، یا ربی عفوك، یا ربی عفوك، یا يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، يا يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، يا
يا إله ذنوبي كثرة وانت غفار ذنب، روح صحرا بقلبي حسرة وذكرك طيب القلب، أمنياتي كل حياتي بظل رحمتك تنشمل، كل ذنوبي كل عيوبي عندك اللي يصعب سهل، قربك أدنو قربك يا رب واسع عفوك، يا ربي يا
عدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك، عدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك، يا
لحظه دیدار نزدیک است،
لحظه دیدار نزدیک است.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله،
ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید.
جوانها قرآن میگه تقوا به انسان الهام میده، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان.
اتقوا الله،
تقوا، تقوا، تقوا.
اوس همه چیز، دیگران نیستن، هیچ هرچه هست هیست.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مرحوم مؤذنزاده اردبیلی.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التماس دعا داریم از یک و یک شما عزیزان روزدار، امیدواریم ما را از دعای خیرتان به بهره نگذارین. خوشحالیم که با ویژه برنامه دعوت از رادیو دری مهمان سفره‌های افطاری شما هستیم. لطفاً همراه ما روی موج عشق و ایمان بمانید.
ببخش واسه تو کاری نداره، ببخش دستمو بگیر دوباره، ببین از چشم بارون میباره خدا.
بازم گره کارم و واکن، بیا زندگی ما رو برا کن، مثل همیشه به من نگاه کن خدا.
هنگام اذان صبح با افق برخی از شهرهای افغانستان. کابل ساعت 4:36:21. جلال آباد ساعت 4:31:27. زرنج ساعت 5:09:03. فیض‌آباد ساعت 4:28:06. قندهار ساعت 4:52:58. هرات ساعت 5:04:32. مزار شریف ساعت 4:42:22. بامیان ساعت 4:41:34.
سپاس که با دعوتی دیگر همراه بودید. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و البته باز فرصت داریم که اگر عمری بود و توفیقی در برنامه فردا در خدمتتان باشیم. تا آن زمان بدرود.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، تا دلم را ببرم، وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمی فهمیدم، میروم تا که بگویم پس از این با دریا، میروم تا برسم تا لب ساحل، ساحل تا صدایش بزنم باز که دریا.
ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ادامه درگیری مرزی پاکستان و افغانستان، حرکت نظامیان طالبان با جنگ‌افزارهای سنگین به سوی خط دیورند، و اعتراض شدید وزارت خارجه حکومت طالبان با اسلام آباد و احضار سفیر پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گزارش ها از ادامه نبرد ها در مرزهای جنوب شرقی افغانستان با پاکستان و حرکت نظامیان حکومت طالبان به سوی خط دیورند حکایت دارد. نبردها در مرزهای جنوب شرقی افغانستان ادامه دارد و در برخی ساعات روز دوشنبه درگیری‌های شدیدی مخابره شده است. نبرد در دو ساحه مختلف در مربوطات ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا و ولسوالی برمل ولایت پکتیکا جریان دارد و جنگ به ولایت خوست هم گسترش یافته است. بر اساس آمار ابتدایی از درگیری‌های تازه در یک قریه در برمل 4 غیر نظامی زخمی شده‌اند. در پاکستان نیز زخمی شدن 3 پاکستانی گزارش شده است. گزارش داریم از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
نبردهای نسبتاً شدید در مناطق مختلف در سه ولایت جنوب شرقی افغانستان از جمله پکتیکا، خوست و پکتیا میان سربازان پاکستانی و نیروهای طالبان ادامه دارد و در برخی ساعات امروز این نبردها نسبتاً شدید گزارش شده است. بر اساس آخرین گزارش ها نبرد میان دو طرف در دو ساحه مختلف در مربوطات ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا و ولسوالی برمل ولایت پکتیکا جریان دارد و آخرین گزارش ها حاکی از آن است که این جنگ به ولایت خوست هم سرایت کرده و نقاط صفری خوست با آن سوی خط دیورند با نیروهای پاکستانی شاهد درگیری ها می باشد. این جنگ ها میان دو طرف پس از حملات هوایی پاکستان بر ساحات در ولایت خوست و پکتیکا و بر اساس برخی گزارش ها در کنر امروز در گرفت و آغاز شد و منابع محلی می گویند که قوای پاکستانی بعد از این بمباران امروز خانه های غیر نظامیان را هم در ولایت پکتیکا و برخی مناطق دیگر در پکتیا هدف حملات سنگین موشکی قرار داده است. بر اساس آمار ابتدایی که بعد از بمباران شب گذشته در جنگ های رویارویی یا توپخانه‌ای تایید شده این است که منابع از برمل پکتیکا میگن که در پی حملات راکتی پاکستان بر یک قریه به اسم داب مربوط ولسوالی برمل 4 غیر نظامی زخم برداشته است. از زخمی شدن 3 نیروهای پاکستانی هم در این زد خورد در توابع ولسوالی دندپتان پکتیا گزارش شده است. اما تازه ترین تحولی که آمد یا خبری که رسیده او است که جنگ به ولایت خوست هم سرایت کرده و در منطقه مرزی ورژله در توابع ولسوالی تنی ولایت خوست هم قوای پاکستانی با نیروهای طالبان جنگ را آغاز کرده است. تا اکنون از تلفات این جنگ در خوست اطلاع در دست نیست، اما گزارش ها از ولایت های سگانه پکتیا بزرگ حاکی از آن است که نظامیان طالبان با جنگ افزارهای نسبتاً سنگین، توپخانه و تانک ها و موترهای زیرهی به سوی خط دیورند یا طرف پاکستان در حال حرکت است، سب آرایی میکند، اکمالات میکند و قوای تازه نفس را به نقاط صفری فرستاده است. این در حال است که وزیر دفاع طالبان هم نخستین بار لباس نظامی برتن کرده است و بعد از این لباس نظامی وزارت دفاع طالبان هم بیانیه را منتشر کرده و در آن به نقل از ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان گفته شده است که نیروهای این وزارت در پاسخ به حملات هوایی پاکستان بر پکتیکا و خوست مواضع نظامیان این کشور را در امتداد مرز را هدف حملات سنگین قرار گرفته است و این نخستین بار بود که بعد از حمله هوایی پاکستان بر خوست و پکتیکا نهادهای درجه یک نظامی حکومت طالبان حملات علیه پاکستان را تایید می کند و می گویند که دستور جنگ از مقامات ارشد حکومت طالبان صادر شده و در چندین نقطه مرزبانان پاکستانی و پایگاه های آنان از سوی نیروهای طالبان با سلاح‌های سنگین هدف قرار داده شده است. وزارت دفاع حکومت طالبان همچنین ادعا می‌کند که نیروهای سرحدی آنان در واکنش به حملات صبح امروز جیت‌های پاکستانی مراکز نظامی پاکستان را هدف قرار داده و حتی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود نشان می‌دهد که در امتداد خط دیورند پاسگاه‌ها پاکستانی‌ها با سلاح‌های سنگین دقیقاً هدف قرار می گیرند و در کل این نخستین مورد واکنش رسمی وزارت دفاع حکومت طالبان بود که رسما تایید کردند که طرف پاکستان هم بر اساس دستور آنان مورد حملات متقابل قرار داده است. حکومت طالبان حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کرده و گفته است که در اثر بمباران ولسوالی برمل پکتیا و ولسوالی صبری ولایت خوست 8 نفر از غیر نظامیان که اکثریتشان زنان و کودکان هستند کشته شده. ولی در بیانیه وزارت دفاع حکومت طالبان همچنین آمده است که آنها آماده پاسخگویی به هر گونه اقدام تجاوزکارانه به تعبیر آنان هستند و در هر شرایط از تمامیت ارضی افغانستان دفاع خواهند کرد.
وزارت خارجه حکومت طالبان در اعتراض به حمله نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان سرپرست سفارت آن کشور را فراخواند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد در پی حمله پاکستان بر ولایت پکتیکا و خوست که در آن شماری از زنان و کودکان شهید و زخمی شدند، این وزارت سرپرست سفارت پاکستان در کابل را احضار نموده احتجاج خود را تحویل وی داد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
وزارت خارجه حکومت طالبان در اعتراض به حمله نظامیان پاکستانی سرپرست سفارت آن کشور را فرا خوانده و احتجاج خود را تحویل وی داد. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه میگوید در پی حمله نظامیان پاکستانی بر ولایات پکتیکا و خوست که شماری از زنان و کودکان شهید و زخمی شدند، وزارت خارجه امارت اسلامی سرپرست سفارت پاکستان در کابل را احضار نموده احتجاج خود را تحویل وی داد. وزارت خارجه حکومت طالبان ضمن محکوم نمودن حمله های نظامیان پاکستانی به آن کشور یادآوری نموده که امارت اسلامی تجربه مبارزه طولانی آزادی بر ضد قدرت های بزرگ جهان را دارد و به هیچ قیمت تجاوز به خاک خود را نمی تواند تحمل کند. حکومت ملکی جدید پاکستان و مردم آن کشور باید بدانند که برخی حلقه ها با برخی عملکردهای غیر مسئولانه و سیاستهای غلط می خواهند رابط دو کشور همسایه و مسلمان افغانستان و پاکستان را پیچیده بسازند. گفتنیست که پیش از این نیز گاه گاهی ولایات مرزی افغانستان از آن سوی خط مورد راکت پرانی قرار می گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان بعد از حملات هوایی اردوی این کشور به افغانستان گفت ارزش جان یک پاکستانی از کل افغانستان بیشتر است. بعد از عملیات هوایی اردوی پاکستان بر مواضعی در ولایت پکتیکا و خوست، جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یادتان باشد که یک جان پاکستانی برای ما از کل افغانستان ارزشمندتر است. و افسوده است با هر حمله به خاک پاکستان حکومت اسلام آباد ضربه محکم و عمیقی به افغانستان خواهد زد. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در موضع تند قبلی خود نیز پیشنهاد کرده بود آمریکا برای هدف قرار دادن پناهگاه‌های شبه نظامیان در افغانستان پایگاه‌های پهپادی در خاک پاکستان ایجاد کند. پیش از این نیز در اوایل ماه دلو جنرال آسم منیر رئیس ستاد اردوی پاکستان در اظهارات تند علیه افغانستان گفته بود که مسئولیت و امنیت یک شهروند پاکستان از تمام افغانستان مهمتر است. این سخنان منیر با واکنش تند مسئولین حکومت طالبان و شخصیت‌های سیاسی افغانستان مواجه شد. رسانه‌های پاکستانی از دستور وزارت داخلی این کشور برای اخراج پناهجویان افغانستانی دارای کارت شهروندی خبر دادند. رسانه‌های پاکستانی نوشتند که وزارت داخلی این کشور با دولت ایالتی پنجاب دستور داده است تا مرحله دوم عملیات اخراج شهروندان افغانستانی را آغاز کند. بر اساس این دستور مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستانی از 15 اپریل یعنی 27 حمل آغاز می شود و در این مرحله دارندگان کارت شهروندی افغانستان از این کشور اخراج خواهند شد. برای اجرای این حکم دولت فدرال لیستی از دارندگان این کارت را در اختیار دولت ایالتی پنجاب قرار خواهد داد. در این گزارش از مهاجران افغانستانی دارنده کارت شهروندی خواسته شده است که داوطلبانه به کشورشان بازگردند، در غیر این صورت بازداشت و اخراج خواهند شد. با نوشته یه رسانه های پاکستانی دولت پاکستان در نظر دارد که در مرحله سوم دارندگان کارت POR یا اثبات اقامت را هم اخراج کند. پیش از این و در مرحله نخست طرح اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان که از 1 نوامبر گذشته آغاز شده بود، بیش از 500,000 مهاجر غیر قانونی افغانستانی از این کشور به اجبار به وطنشان بازگردانده شدند. محمد عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان مدعی شد که مردم افغانستان از امارت اسلامی حمایت می کنند. محمد عبدالکبیر در دیدار با شماری از بزرگان و متنفذان قوم شینواری ولایت ننگرهار ادعا کرد جهان حقانیت گروه طالبان را درک کرده و بر همه روشن شده است که مردم از امارت اسلامی حمایت می کنند. و اضافه کرد از این رو جامعه جهانی می خواهد با امارت اسلامی روابطی مثبت برقرار کند. در این دیدار بزرگان قوم شینواری هم با اعلام حمایت از نظام سیاسی طالبان برای همکاری با حکومت این گروه اعلام آمادگی کردند. آنها همچنین از طالبان خواستند که در زمینه‌های صحت، معارف، کاریابی و ساخت زیربناها در ولسوالی شینواری طرح‌های انکشافی اجرا کنند. اظهارات معاون سیاسی طالبان درباره نگرش جامعه جهانی به حکومت این گروه در حالی است که با گذشت بیش از 2.5 سال هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناخته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیروزی ولادیمیر پوتین را در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تبریک گفت. سید ابراهیم رئیسی امروز در پیامی پیروزی قاطع و انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین را به عنوان رئیس جمهوری روسیه تبریک گفت. وی در این پیام با ابراز خرسندی از روند رو به رشد روابط دو جانبه بر گسترش بیش از پیش مناسبات دو کشور تاکید کرد. پوتین 71 ساله که در 25 سال گذشته قدرت را در دست داشته برای 6 سال دیگر به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شد. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، بیش از 99.5% آرا تا ساعت 7 صبح امروز دوشنبه به وقت مسکو شمارش شده و پوتین با 87.32% پیشتاز رقابت‌های ریاست جمهوری 2024 است. نیکولای خاریتونوف از حزب کمونیست با 4.3% ولادیسلاو داوانکوف از حزب مردم جدید با 3.8% و لئونید اسلوسکی از حزب لیبرال دموکرات ها با 3.2% در رده های بعدی قرار دارند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت رژیم صهیونیستی نه تنها جنگ در باریکه غزه حتی آینده را هم برای همیشه باخته است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با اشاره به اظهارات اسحاق بریک نظامی بازنشسته اردوی رژیم صهیونیستی که گفته بود اسرائیل جنگ با حماس را باخته و متحدان خود در جهان را هم از دست داده است نوشت، رژیم صهیونیستی فقط جنگ در باریکه غزه را نباخت بلکه آینده را نیز برای همیشه باخت. کنانی تصریح کرد رژیم صهیونیستی و حامیانش می دانند که نه در مقابل جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بلکه در برابر ملتی تاریخی اصیل و ریشه دار به نام فلسطین ایستاده اند و بی تردید آینده از آن فلسطین و ننگ و بدنامی ابدی از آن رژیم اسرائیل است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی جایگاهی نزد افکار عمومی جهان نخواهد داشت افزود این رژیم جعلی 31,000 انسان شامل 22,000 زن و کودک را در بیش از 5 ماه در باریکه غزه به شهادت رساند، اما با کشتن هر انسان فلسطینی مسئله فلسطین زنده تر شد و جای خود را در جهان و افکار عمومی دنیا بیش از قبل باز یافت. اسحاق بریک سرتیب بازنشسته اردوی رژیم اسرائیل در مقاله‌ای در روزنامه صهیونیستی معاریف نوشته است که نمیتوان برای مدت طولانی به مردم دروغ گفت. ما جنگ با حماس را باختیم همانطور که متحدان خود در جهان را نیز از دست دادیم. هدف نابودی کامل حماس از فهرست برنامه‌هایمان برداشته شد و اسرا را نیز باز پس نگرفتیم. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ادامه درگیری مرزی پاکستان و افغانستان، حرکت نظامیان طالبان با جنگ افزارهای سنگین به سوی خط دیورند و اعتراض شدید وزارت خارجه حکومت طالبان به اسلام آباد و احضار سفیر پاکستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. سخنگوی حکومت طالبان گفته‌های نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان را در رابطه با حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان در این کشور رد کرد. ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید حکومت سرپرست اجازه نمی‌دهد که خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها به شمول پاکستان کار گرفته شود. با تازگی آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا کرده است که 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. ادعای پاکستان درباره پناه دادن طالبان افغانستان به TTP ماهاست و عامل اختلاف و تنش در روابط اسلام آباد کابل مبدل شده است. پیرامون همین موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با دکتر عبدالرحیم دورانی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان و پاکستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای دکتر عبدالرحیم دورانی از کارشناسان مسائل شبه قاره، به تازگی آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته های نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان را درباره حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان در این کشور رد کرده و گفته که حکومت سرپرست اجازه نمیده که خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها به شمول پاکستان به کار گرفته شود. آقای دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اخیراً ادعا کرده که 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. با توجه به اینکه خب از مدت‌ها قبل صحبت‌های بین مقامات افغانستان و پاکستان در همین رابطه رد و بدل شده، نظر شما چی هست؟ آیا فکر می‌کنید که هنوزم اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان به این وسعتی که آقای آصف علی دورانی گفته حضور دارند یا خیر؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این خبر را منم شنیدم، نگاه کردم و آقای آصف علی دورانی البته به نظر من سخنانش یه خورده مبالغه آمیز هست. ببینید، قبل از انتخابات در پاکستان این که حملات در داخل پاکستان افزایش یافته بود و روابط دو کشور افغانستان و پاکستان تیره تر شده بود، این انتظار می رفت که بعد از آمدن دولت جدید این وضعیت به یک ثبات نسبی برسه و این اتهامات دو طرفه کاهش بیابد. ولی متاسفانه ما می بینیم که با آمدن آقای شهباز شریف در مقام نخست وزیری، نخستین نطق ایشان ما می‌بینیم که از طالبان می‌خواد که نیروهای TTP را در کشور خود کنترل کنند و آنها اجازه ندهند و حرفای خیلی سختی درباره امنیت پاکستان می‌زنند که ما به هر شکل و به هر صورت این پر را خواهیم کرد و جلوی آنها را خواهیم گرفت. در مقابل خوب آقای ذبیح الله مجاهد در آن زمان هم گفت که یه سری خواسته هایی از دولت پاکستان مطرح کرد که یکی از آنها همین مسئله مهاجرین بود و